ساعت 5 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها از یک پاسخ حسن روحانی قانع شدند. ایالات متحده میگوید رسیدگی به شکایت ایران در حوزه اختیارات دیوان بین‌المللی دادگستری نیست. و طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به هیئت رئیسه مجلس داده شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه برای اولین بار برای پاسخگویی به سوالات قانونگذاران در 5 حوزه به مجلس رفت و آنها تنها از یک پاسخ او قانع شدند. بهروز نعمتی از نمایندگان عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است ارجاع سوالات مطروحه به قوه قضاییه منوط به جمع‌بندی و نظر حقوقی مجلس شورای اسلامی و هیئت رئیسه است. بنابر این نامه داخلی مجلس، چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر از پاسخ رئیس جمهوری قانع نشوند و موضوع مورد سوال نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، سوال به قوه قضاییه ارجاع می شود. در جلسه روز سه‌شنبه پس از طرح سوالات نمایندگان منتقد دولت، حسن روحانی حدود یک ساعت فرصت داشت از سیاست‌های خود و کابینه‌اش دفاع کند. در پایان این جلسه علنی، نمایندگان سوال کننده درباره قانع کننده بودن دفاعیه حسن روحانی رأی گیری کردند که تنها در مورد تحریم‌های بانکی پاسخ را قانع کننده ارزیابی کردند. در سایر موارد از جمله موضوع نرخ بیکاری، کنترل قاچاق کالا و ارز و همچنین رکود اقتصادی، نمایندگان سوال کننده از پاسخ‌های رئیس جمهوری راضی نشدند. در دومین جلسه رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به دادگاه لاهه، آمریکا اعلام کرد که این موضوع در حوزه اختیارات این دادگاه نیست. در اولین روز از بررسی این پرونده، ایران به توضیح مواضع خود پرداخت و امروز سه‌شنبه ایالات متحده فرصت دارد تا مواضع خود را اعلام کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جنیفر نیوستد از وکلای وزارت خارجه آمریکا خطاب به دادگاه گفت: پیمان مودتی که ایران مبنای این شکایت خود قرار داده نمیتواند دلیلی برای این باشد که پرونده در حوزه اختیارات دادگاه قرار گیرد. پیشتر در روز دوشنبه، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به طرح شکایت ایران علیه ایالات متحده در دیوان بین‌المللی دادگستری، این اقدام را تلاش ایران برای زیر سوال بردن حق آمریکا در زمینه امور امنیت ملی خود خواند و تهران را متهم به سوء استفاده کردن از این دادگاه کرد. و بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از تقدیم طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت با 50 امضا به هیئت رئیسه مجلس خبر داد. به گفته آقای نعمتی، طرح استیضاح محمد شریعت مداری برای انجام مراحل قانونی به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع می شود. این نماینده مجلس محورهای استیضاح را مرتبط با نابسامانی در توزیع ارز برای وارد کنندگان، تخلفات رخ داده در حوزه واردات خودرو و تداوم و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی عنوان کرد. مجلس دو روز پیش با استیضاح مسعود کرباسیان وی را از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی برکنار کرد. حدود دو هفته پیش نیز علی ربیعی با رأی نمایندگان مجلس از سمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برکنار شد. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، نمایندگان مجلس در جلسه روز سه‌شنبه از 5 سوال خود در مورد وضعیت اقتصادی و کاهش شدید ارزش ریال تنها درباره پرسش مربوط به تحریم‌های بانکی قانع شدند. ساعت پیش در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد، از کم و کیف سوالات مطرح شده از حسن روحانی پرسیدم.
خب همه این سوال‌ها به نوعی مسائل واقعی اقتصاد ایران بود که شهروندان هر کدوم به طور کم یا زیاد به هر حال با اون در ارتباط هستند، به هر حال زندگی مردم رو تحت تأثیر قرار داده. حالا صرف نظر از انگیزه نمایندگان که همش این انگیزه ها مربوط نمیشه به اون مسائل واقعی که مسائل سیاسی البته جزء مهمی از اونه، صرف نظر از این قضایا اینا مسائل واقعی هستن، مسائلی هستن که الان باعث شدن که زندگی هم افراد، هم گروه های اجتماعی، خانوار و حتی بنگاه ها دچار دشواری بشن و این البته قابل انکار نیست.
و آیه علوی، آیه روحانی تاکید بسیار زیادی داشتن بر اینکه وضعیت اشتغال در ایران به طور واقعی تغییر کرده و مشاغل خیلی زیادی ایجاد شده و گفتند اگر مشاغلی از دست رفته، نه به دلیل کمکاری دولت بلکه به دلیل مسائل سیاسی بوده که در واقع تحمیل شده به دولت آقای حسن روحانی. پاسخ به این سوال نمایندگان مجلس رو قانع نکرد. شما رو چطور؟ آیا شما فکر می‌کنید که آقای روحانی پاسخ دقیقی به این مسئله داده؟
برخی از پاسخهای آقای روحانی رو نمیشه انکار کرد که با واقعیت یا با اون چیزی که ما تجربه روزمره میگیم انطباق داره، منتها نه همش. دولت ناکارآمد بوده، تنش‌های بیرونی البته مؤثر بوده، مشکلات ساختاری بلند مدت بوده که دولت نمیتونه در قبال اون کار زیادی رو انجام بده، همه این مسائل بوده. اما در این حال این دولت ناکارایی خاص خودش هم داشته و ناکارایش بخشی مربوط میشه به این که به هر حال این دولت یک دولت نبوده که هم به لحاظ وزرا، هم به لحاظ ساختار و هم به لحاظ تعامل با پیرامونش بتونه یه رابطه کارآمد رو ایجاد بکنه. بنابراین در این حال که نمیشه همه مشکلات بیکاری رو گردن این دولت گذاشت و در این زمان، اما در همین حال با تاکید کرد که دولت هم در این مورد ناکارآمدی داشت. البته با تاکید کرد که نمایندگان مجلس مسائل بیکاری کمتر براشون مهم، بیشتر از اون چیزی که براشون مهمه مسئله وضعیت خود نمایندگانه که میخوان رأی بیارن و البته اغراض سیاسی که پشت این داستان هست، به این معنا که اگر توجه بکنیم میبینیم که سرنخ‌هایی وجود داره بین این انتقادا که انتقادای نوبه خودش واقعیه و اون تمایل سیاسی که در واقع از مشهد هدایت میشه برای تضعیف کابینه، برای اینکه به هر حال مانع بشن که روحانی به عنوان یک جایگزین برای رهبر رژیم مطرح باشه، و این رو البته نباید از نظر دور داشت.
و آقای علوی، در شرایطی که ما میبینیم از 5 سوالی که از رئیس جمهور مطرح میشه 4 سوال به مسائل اقتصادی میپردازه، آقای روحانی پایان سخنش رو با این جملات خاتمه داد که ما در مسیر تعادلیم و کار را پیش خواهیم برد و بی تردید موفق خواهیم شد. به نظر شما چقدر این گفته ها میتونه شعاری تلقی بشه؟
خب این گفته ها به طور کلی شعاری است، چون ما نشانه چشمانداز روشنی نداریم که نه مسائل بین المللی یعنی تنشایی که از خارج وارد اقتصاد ایران میشه حل بشه و نه تنش‌های داخلی. الان تنش‌های داخلی افزایش پیدا کرده و از قضا کارشناسان میگن که این تنش‌ها الان شاید بشه گفت تا قبل از اون تحریم‌های بعدی نقش مهمتری رو خواهد داشت برای اینکه اقتصاد ایران رو وضعیتش رو هم به لحاظ روانی برای بازیگران و هم به لحاظ واقعی بدتر بکنه. بنابراین این گفتار رو تنها میشه یه آرزوهای یک فردی تلقی کرد که فشارهایی برش هست.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، روز دوشنبه در گفتگو با رادیو فردا گفت که 3 روز پس از آغاز اعتصاب قضایی او در زندان اوین با اتهامات جدیدی روبرو شده است. اتهامات جدیدی که به نسرین ستوده نسبت داده شده عبارتند از تلاش برای تجمع و تحصن، شرکت در کارزار لغو گام به گام اعدام در ایران و همچنین تشویق برای برگزاری رفراندوم. همکاران فرهنگ قدیمی در گفتگو با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، جنبه‌های حقوقی این اتهامات را با او مطرح کرده است.
از نظر امور مذهبی اگر کسی تبلیغ دین دیگری رو بکنه ممکنه که ممنوعیت و یا حرمتی داشته باشه، ولی ما در قانون هیچ ماده و یا تفسیری نداریم مبنی بر این که اگر کسی حتی تشکیل بده کلیسای خانگی و غیره بشه تعقیبش کرد و محکومش کرد. این که کلیسایی تشکیل بدن جرم نیست، اما البته اگر که منجر به ارتداد بشه ممکنه معاونت در جرم تلقی بشه. از طرف عنایت بفرمایید که برای هر چیزی باید دلیل وجود داشته باشه، یعنی کسانی شهادت داده باشن یا شهادت بدهن که خانم ستوده در این زمینه فعالیت هایی کرده و یا هزینه ای پرداخت کرده یا کسانی رو دعوت کرده تا بتونیم چنین اتهامی رو بهشون نسبت بدیم.
آقای آقاسی، همسر خانم ستوده رضا خندان به رادیو فردا گفته که دادگاه انقلاب با استناد به ماده 510 قانون مجازات اسلامی که در خصوص کمک به جاسوسان هست، خانم ستوده رو با حکم غیابی محکوم کرده، در حالی که به گفته ایشون دادسرای اوین چنین اتهامی رو به نسرین ستوده وارد نکرده بود و حکم اصولا با کیفرخواست تطبیق نداره. در این مورد نظرتون چی است؟
صحبت آقای خندان درسته و طبیعتاً اگر که در چارچوبه و محدوده کیفرخواست باید دادگاه حکم صادر بکنه، چرا که دادسرا به عنوان شاکی از دادگاه میخواد که متهم را محکوم کنه بر اساس دلایلی که در پرونده موجوده. اگر دادگاه احراز کرد که در خلال رسیدگیش که اتهام دیگری هم متوجه متهم هست، باید پرونده را برگردونه به دادسرا و از دادسرا بخواد که در این زمینه هم تحقیق کنه. خودش مستقلا نمیتونه این کارو بکنه. در واقع قاضی واقعیت اینه، اگرچه در عمل ممکنه نباشه، واقعیت اینه که بین شاک در جرام عمومی یعنی بین دادستان و متهم باید قضاوت کنه و حکم صادر کنه. خودش نمیتونه اتهامی به متهم وارد بکنه. بنابراین این عمل دادگاه عمل لغو و نادرستی هستش که اگر تجدید نظر البته واخواهی میشه حکم غیابی را، و اگر باز هم دادگاه اصرار داشت بر درستی رأی خودش در دادگاه تجدید نظر اگر منطبق بر قوانین رسیدگی بکنن چنین حکمی نقض خواهد شد.
آیا آقاسی یک مورد دیگه هم هست که در این اتهام ها مطرح شده، از جمله تشویق به برگزاری رفراندوم، در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی رفراندوم یک حق طبیعی مردم هست. آیا این اتهام اصلا پایه و اساس حقوقی داره؟
ممنونم که شما خودتون در واقع 50% جواب سوالتون رو مرحمت فرمودید. اما تشویق افراد به ارتکاب جرم مجازات داره، ولی تشویق افراد و یا مطالبه اجرای بخشی از قانون و یا امری که ممنوع نشده، عنایت بفرمایید در قانون مجازات اسلامی اموری جرم محسوب میشه که در قانون ذکر شده باشه چنانچه کسی مرتکب اون شد فلان مجازات رو باید تحمل بکنه. اما اگر که اصلا در قانون وجود نداشته باشه که فلان کار ممنوعه و کسی کاری رو انجام داد، نمیشه اون شخص رو مجازات کرد. ماده 2 قانون مجازات اسلامی هم این رو تصریح کرده، میگه که اگر عملی که در این قانون جرم شناخته شده کسی مرتکب بشه میشه مجازات کرد.
در مورد لگام هم، کارزار لغو گام به گام اعدام در ایران هم خانم ستوده متهم شده. آیا چون این کارزاری برای لغو اعدام جرم محسوب میشه؟
من یک توضیح کوتاهی بدم خدمتتون. ببینید ما یک امری داریم که قصاص بهش میگیم و در برابر کسانی که قتل عمد مرتکب میشن انجام میگیره بنا به درخواست اولیاء عدم. یک مجازاتی داریم به عنوان اعدام که به عنوان مجازات هست، نه قصاص و نه تلافی در واقع، مثل مجازات اعدام برای مواد مخدر، مجازات اعدام برای فلان اموری که قانون گذار پیش بینی کرده این کار اونقدر جرم سنگینی هستش که باید مجازات بشه. در مواردی که اعدام غیر از قصاص باشه از نظر اصولی و قانونی هیچ اشکالی برای متصور نیست، اما در مورد قصاص و آقایون معتقدند که چون در قرآن کریم آمده و در واقع مقابله با این حکم، در واقع مقابله با دستور و حکم شرعی هست، این عمل رو جرم تلقی میکنند. در اینجا اونچه که شما میفرمایید و در واقع هست که لغو اعدام مورد درخواست هست با لغو قصاص و یا نفی قصاص متفاوته، بنابراین جرم تلقی نمیشه. وکیل ایشون چنین در واقع دفاعی رو باید بکنه و خواهد کرد.
آقای قاسی اشاره کردین به وکیل خانم ستوده. خانم ستوده در واقع 3 وکیل رو معرفی کردند که قاضی دادگاه اونها رو نپذیرفته و ایشان هم در اعتراض به این مسئله و مسئله دیگر که گفتند آشکارا خلاف اصل 35 قانون اساسی است، از شرکت در دادسرا هم خودداری کردند. چند ماه پیش در واقع فهرستی رو منتشر کردند شامل 20 وکیل و گفتند متهمان تنها میتونن از بین این افراد وکیلی رو انتخاب کنند، که بعد قوه قضاییه این رو تکذیب کرد. آیا این موضوع همچنان ادامه داره؟
متاسفانه و باز هم متاسفانه باید من عرض بکنم که این یک قانونی هست که خلاف قانون اساسی و خلاف صریح اصل 35 قانون اساسی تصویب شد، در واقع قانون آیین‌دادرسی مدنی که از سال 94 لازم الاجرا شد. و جالب هستش که کمیسیون قضایی بدون اطلاع صحنه عملی مجلس این تبصره رو گذاشت زیر ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و به موجب اون قرار شد که وکلایی در مرحله تحقیقات مقدماتی، یعنی در دادسرا، وکلایی مجاز به وکالت باشن که توسط رئیس قوه قضاییه صلاحیت اونها تایید بشن، یعنی مورد تایید قرار بگیرن. و رئیس محترم قوه قضاییه 20 نفر رو معرفی کرده. از 19000 وکیل دادگستری در واقع بر اساس این عمل 18980 نفرشون مورد تایید رئیس قوه قضاییه نیستن و فقط 20 نفرشون برای این همه پرونده مورد تایید قرار گرفتن و متاسفانه بازپرس هم در این موارد طبق قانون عمل میکنه. قانون اشکال داره. شورای نگهبان و کمیسیون قضایی مجلس در این زمینه مقصرن و نه مراجع قضایی.
با پایان گفتگوی همکارم فرهنگ قویمی با محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.